سلام، من یاسی هستم و شما به پادکست آجیل از رادیو جوان گوش میدید. آجیل جایی که من و دوستم شبنم از ناگفته های دنیای مدرن حرف میزنیم.
سلام، خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از آجیل. این اپیزود دوم فصل 3 هست که توی یه روز آفتابی خیلی عجیبه. یاسی پیش تو هم آفتابیه هوا؟
آره، اصلا نادر اینجا که آفتاب باشه، ولی روز آفتابیه.
این زمستون بسیار سخت و ابری و برفی بوده و امروز روز خوبیه که دیگه اول صبح گفتیم این اپیزود رو ضبط کنیم، بعدش بریم به کار و زندگیمون برسیم. یاسی چه خبرها؟ خوبی؟
آره خوبم، مرسی. بد نیستم. یه سری کارهای فانی انجام دادم این مدت، بعد گفتم بیام براتون بگم. از اونجا که میدونین خب یه اپیزودم روی مایندفولنس و اینکه در لحظه باشیم و اینا انجام دادیم، این دفعه خودم رفتم کلاس مدیتیشن. بچه ها چشمتون روز بعد نبینه، ولی
چرا؟
خوب بود، خیلی خوب بود. ولی خب من فکر میکرم حالا یه چند تا حرکت یوگای چیزی هم توش داره و اینکه اتاق گرمه. اول که اتاق خیلی سرد بود، بعد یه ساعت کلنگ بود که مثلا بخوابی روی پشتت، بعد مثلا هی بهت میگفت نفس بگیر، مثلا هر یه رو یه چیزی میگفت. بعد اولش هم گفت اگه خوابیدین فقط مثلا خور و پف و اینا نکنید. همون لحظه باید میفهمیدم،
یعنی کلنگ هیچ کاری دیگه نمیکنی، فقط خوابیده بودی.
من خودم 5 دقیقه فکرم یه خوابم رفت، یه دیدم که بیدار شدم. ولی آره یه تیکایش دلچسب بود، اون تیکایی که مثلا صدای بارون و اینا میذاشت و اینا میگفت مثلا هرچی بدیه بذاری توی اتاق. بعد دیدیم صداهاشون هم چجوری میکنن مربیای.
آره میخواستی بگی من خودم یه پا استادشم. اون اپیزودمون رو براش میذاشتی.
آره
خب خیلی خوب، اتفاقا الان گفتی من به این مدیتیشن احتیاجم، چون من یه چند روزه که بسیار روزای استرسفولی رو میگذرن و مثلا نمیدونم چرا خیلی همش اعصابم خرابه، انگار حس میکنم که یه عالمه کار دارم، کارا مونده، بعد انقدر دیگه بیزی شدم که مثلا یه پروژه کوچیکی که توی برنامه نیست بهم اضافه میشه، اصلا حس میکنم که کنترل اوضاع داره از دستم خارج میشه. و بعد دیگه این 2-3 روزم یکم میدونی که من کلا همیشه توپم پره برای سوشال میدیا، کلا رو نرومه. بعد این دفعه 2-3 روزه که چند تا خبر خوندم که مثلا همش در این راستاست که چقدر چیزایی که میبینی توی سوشال میدیا فیکه و اصلا خیلی با واقعیت فاصله داره. نمیدونم این خبر دیدی یا نه، ولی چند وقت پیش توی امریکا یه کاپلی که یوتیوبر بودن و در واقع سفرشون دور امریکا رو داکیومنت میکردن تو یوتیوب، آقاه دختره رو کشته و بعدش هم بعد یه مدت انگار خودش رو کشته. ولی خب خلاصه که منم چیز کرایم هم یعنی خیلی خوشم میاد از برنامه های کرایم، ولی خب خیلی رو مخم بود. بعد هی چند تا دیگه همینجوری رفتم دنبال یه چیزای دیگه هم دم هی دیدم که اصلا سوشال میدیا چه اوضاعی. خلاصه اگه دیدی من همین روزا از صحنه سوشال میدیا پاک شدم، اصلا تعجب نکنید چون خیلی وقت رفته رو مخم. خلاصه که اینم تو مدیتیشن کردی، من برعکس تو دقیقا یه کارهای رو مخی کردم. خب حالا امروز اپیزودی که داریم میخواییم راجع به چی حرف بزنیم؟
امروز میخواییم راجع به برتری نوآورای مبتکرین 2021 صحبت کنیم بر طبق مجله تایمز.
آره، مجله تایمز هر سال یه لیستی میده از تاثیرگذارترین آدم هایی که توی اون سال بودن و خب لیستش خیلی در واقع کاتگوری های مختلفی داره، از آرتیست ها هستن، از رهبرای دنیا هستن، از مبتکرها هستن. و حالا ما دیدیم این لیست جالبیه که بیایم راجع به بخش مبتکرها یا بدعت گزارای سال 2021 شروع کنیم. خب یه لیستیه که به نظر من جالبه، نه چون که خیلی وریشن داره.
آره خیلی متفاوتن، بعضیشون که حالا قابل پیش بینی بود ولی بعضیاشون نه.
آره
و خیلی جالب، یعنی یکم بر من ذهنمو خیلی باز کرد که چقدر آدمای مبتکر هستن و چقدر اتفاقا داره تو این دنیا میفته که شاید گاهی من ازش غافل باشم.
آره دقیقا. خب برای که این لیست رو شروع کنی، من رو برم میخوام اولین کسی که راجبه صحبت کنم خانم کیتلین کاریکو هستش. خانم کیتلین کاریکو یکی از کسایی هستش که توی این سالی که گذشت واقعا شاید از بزرگترین کارهایی که میشد کرد انجام داده، و اون در زمینه نجات آدما یا بشریت از کووید بوده، چون که یکی از بنیانگذارای واکسن کووید بوده. خانم کاریکو یک در واقع ساینتیسته که ایشون اومده تکنولوژی که در واکسن‌های فایزر و مدرنا استفاده شده که در واقع همون mRNA تکنولوژی هستش ابداع کرده. ایشون یه ساینتیستی هستش که توی کشور هانگری آره توی مجارستان دنیا اومده، و خیلی جالبه که از سن کم به این نتیجه رسیده بوده که میخواد دانشمند بشه، با اینکه هیچ وقت یه دانشمند رو ندیده بوده. توی یه شهر کوچیکی دنیا اومده و پدرش قصابی داشته، یه چیزی که اصلا در زمینه دانش نیست، ولی دوست داشته که دانشمند بشه، و خب خیلی هم باهوش بوده و میره حالا مدارج عالی رو طی میکنه. یه زمانی بوده که دیگه در واقع دولت مجارستان فاند زیادی نداشته که به ریسرچرها و محققا بده، اون موقع تصمیم میگیره که بیاد آمریکا، و اون موقع با همسرش و دختر کوچکش میان آمریکا، و جالب بوده که دولت بهشون اجازه میداده فقط $100 با خودشون از کشور خارج کنن، به خاطری که وضعیت اقتصادی خیلی بد بوده، و با خودش و همسرش با بچهش که میرفتن، دخترش یه عروسک خرسی داشته که $900 توی اون عروسک قایم میکنن میان امریکا، چون نمیتونستن که با $100 بیان. خلاصه که به عنوان پستاک یا یک محقق پستدکترا میاد اینجا کارش رو شروع میکنه، و اصلا از اولم کارش روی ریسرچش روی mRNA بوده، چون که به این اعتقاد داشته که ما میتونیم به وسیله mRNA که همون مسنجر RNA هستش سلولهای بدن رو ترین کنیم که داروهای خودشون و واکسنهای خودش رو بسازن. و خب این یعنی ریسرچ نبوده که حالا یک شبه اتفاق بیفته، ما قبلا هم واکسنهای با این تکنولوژی داشتیم، ولی ایشون کسی بوده که یکی از پایه‌گذارای
علم بوده.
آره mRNA در استفادهش در فیلد مدیسن و واکسن بوده که خب نتیجه کارش هم ما دیدیم، و خدا رو شکر الان بیشتریامون هم دیگه واکسنه شدیم. آره خیلی جالب بود به نظرم.
من یه نفر دیگه که نگاه کردم و توی لیست برام جالب بود آقای جنسن هونگ هستش که خیلی آدم معروفیه توی فیلد ما، برای اینکه میشن بگم توی انویدیا کار میکنن. انویدیا هم اگه بچه ها میدونن شرکتیه که جی پی آر میزنه، که همین آقا هم دیرکت کرده بوده این کار رو.
میتونی بگی یکم توضیح بدی که چی کار میکنه؟
2003 در واقع یعنی کاری که کرده بود این بود که چیپ های کامپیوتری رو کار کرده بود که بتونن گرافیک رو روی صحنه کامپیوتر بکشن با همون جی پی یو، و الان هم یه سری کارهای جدید داره میکنه که به نام آمنیورس که AR و VR رو داره در واقع با هم مخلوط میکنه، یعنی واقعیت افزوده و واقعیت مجازی رو با هم داره میکس میکنه که بتونه یک دنیای مجازی بسازن، همون کاری که جلسه پیش هم باهاش حرف زدیم مثل متاورس. آره برای اینکه اعتقاد داره همه کارهای دنیا میشه مجازی در چند سال آینده، و کلن خیلی آدم جالبیه دیگه. و انویدیا هم که خب یکی از شرکت‌های خیلی بزرگه، الان حتی اگه براتون جالب باشه یه سری چیپ های همین جی پی یو انقدر که همه تو خونن و همه دارن بازی میکنن یا کاری میکنن که تو خونه مثلا نیاز به گرافیک بالا داره اصلا گیر نمیاد، یعنی یک بلک مارکتیه واسه چیپ های
شنیدم که چیپس اصلا. آره منم در چرخش اتفاقا میخوندم، میگفتش که اگه یه چیزی دارید که احتیاج به چیپ داره یا وسیله دارید برید زود بگیری تعمیرش آره، کنی یا بخری، چون ممکنه اصلا کمیاب بشه. آره.
و کلن یابنده خیلی از چیزها هست مثل دیپ لرنینگ یا که بیشتر مال هوش مصنوعی و این کار هست، و همچنین جالب بود که بر من یک کوفاندر کورسرام هست، نمیدونم اگه کورسرا بچه جانب. آره کورسرا خب یک سایتی اینجا که درسای آموزشی بهتون میده و مثلا از بهترین استادا مثلا استاد استنفورد شما میتونین اون کورس رو باهاش بردارین و آنلاین. آره
چه جالب. آره خلاصه که امسال اصلا سال تکنولوژیه و نفر بعدی که من میخوام راجعش صحبت کنم خانم مری برا هست. خانم مری برا سی ای اوی شرکت جنرالز موتور هست. جنرال موتورز. آره جنرال موتورز خب کمپانی هستش که قدیمی ها توی ایران از ماشینای آمریکایی میشناختنشون که البته دیگه الان خیلی ساله توی ایران نمیاد، ولی خب ماشیناشون توی امریکا و کلا توی دنیا همینطور تو چین هم مارکت خوبی داره. یه نکته جالبی که هستش راجع به خانم مری برا این هستش که ایشون هایست پید سی ای اوی شرکت های اتومبیل سازی هستن، یعنی بیشترین حقوق رو در واقع بین سی او های شرکت های اتومبیل سازی میگیرن که خب یه نکته خیلی به نظر من مثبتی هستش، به خصوص که ایشون یه خانم هستن توی دنیا که همیشه راجع به تفاوت حقوق خانوما و آقایون توی به خصوص تکنولوژی صحبت میشه.
اتفاقا خب خیلی هم چیزه، میگن صنعت اتومبیل سازی خیلی مرسالاره و خیلی بر جالبه که یه خانم تونسته
آره
سی او بشه.
خیلی جالبه. حالا این که ایشون از کجا شروع کرده باز خیلی جالبه. خانم برا توی سال 1961 توی یک شهر کوچیک یا روستای کوچیکی توی میشیگان دنیا آمده و پدرش اون موقع برای کمپانی پونتیاک کار کرده. آره و خب اونم یکی از همون ماشینایی که می ساختن و اینجوری میشه که ایشون هم براش جالب میشه و کلن و میره دانشگاه و لیسانسش رو توی الکتریکال انجینیرینگ مهندسی الکترونیک میگیره. بعد از اون میره دانشگاه استنفورد و بیزنس ادمنستریشن میخونه و شروع میکنه توی جنرالز موتور کار کردن. فکر میکنم از اینترنشیپ هم شروع میکنه و یه نکته جالب، فکر میکنی چند ساله که توی جنرالز موتور کار میکنه ایشون؟
15 سال.
چقدر؟
15 سال.
39 سال.
خیلی خوشبینه.
خیلی، یعنی فکر کن که چند سال تو میتونی برای یه کمپانی کار کنی. و خب خیلی جالبه، خودش هم میگفتش که مثلا فکر میکردم که زندگی خیلی کوتاه‌تر از اونه که تو بتونی تمام عمرتو برای یه کمپانی کار کنی، ولی مهم اینه که کاری که میکنی دوستش داشته باشی و برات همیشه جالب باشه، یک نواخت نشه. و ایشون هم همین جوری بوده، یعنی توی پوزیشن‌های مختلف کار می‌کرد، یعنی از HR شروع کرده، بعد شده هد مانیفکتچر یا تولید، بعد همین جوری اومده بالا و خب خیلی هم موفق بوده. کاری که الان داره میکنه، یعنی جنرالز موتور سال گذشته و همین الان داره ادامه میده، این هستش که وارد بازار خودروهای الکتریک شده و اتفاقا از سال 2017 این ریسرچ رو شروع کردن، ولی انگار اینا دارن سیستم خودشون رو میسازن، یعنی سیستم عامل خودشون رو دارن میسازن و همینطور دارن باتری خودشون رو منوفکچر میکنن. خب این یه چیز خیلی بزرگی هستش و چیزی که گفته اینه که خودشون رو لیدر میدونه، یعنی میگه ما توی مارکت الکتریک ویکل یا ماشینای الکتریکی نفر اولیم و از تسلا خودش رو بالاتر میدونه، که حالا میگن خیلی عملی نیستش، ولی خب میگه در واقع تعداد ماشینهایی که ما داریم ارائه میدیم به بازار تعدادش بیشتره، با اینکه ولیو شرکتش رو به اندازه تسلا نزدن ولی ماشینای زیادی میده. و قولی که داده اینه که تا سال 2035 100% جنرال موتورز قرار الکتریکی بشه. حالا ببینیم چیه. و فکر کنم هامر الکتریک قرار امسال بیادش، اگه تا حالا نیومده، ولی چیزی که هامر رو مثلا الکتریک کردن که خب خیلی جالب بوده. و آره دیگه ایشون یکی از تاثیرگذارترین ها به خصوص توی فیلد اتومبیل سازی هستن که خب بازم بهشون تبریک میگیم، به خانمای مهندس.
روز مهندس هم فکر کنم نزدیکه.
آره دیگه پارسالم به تبریک گفتم دیگه، یاسی نگفتم؟
بله بله مشکرم. نفر نفر بعدی من میخوام خانواده اسمیت که میشن همسر آقای ویل اسمیت و دخترش ویلو اسمیت و همچنین مادر زن آقای ویل اسمیت یا مامان جیدا
سه تا نسل.
آره، ادریان بنفیلد نورس. اینو حالا یه برنامه ایجاد کردن که در واقع یک صحبت بازی با مادر بزرگ، مادر و فرزند دیگه، یعنی سه نسل متفاوته و خب بعضی اوقات خیلی جالب میشه، بعضی اوقات خیلی موضوعاتی هستش که برای مادر بزرگی خیلی سخته، ولی خب سعی میکنه گوش بده و به مثلا صدای نسل جدید صحبتشون رو بفهمه و این خیلی به نظر خیلی چیز نوآورانه‌ای هست که تو بتونی یک صحبت بازی رو داشته باشی. برای من که واقعا خیلی عجیب، مثلا خودم فکر کردم که اگه تو ایران یکی این کار کنه اصلا میشه، یعنی
اصلا نمیشه. فکر کنم تو ایران انقدر تفاوت نظرها توی نسل‌های متفاوت زیاده. فکر کنم مثلا من با مامان بزرگم بخوام، ولی خب البته مامان بزرگه ایشون نه که فکر کنم مثل مامان بزرگ ماست، خیلی خیلی روشن فکرتر مدرن‌تر. فکر کنم ما یه اپیزود دیگه هم داشتیم که راجع این برنامه‌شون، چون که برنامه‌ای که دارن اسمش رد تیبل تاک، درسته؟
مال فیسبوک رد
تیبل تاک و توی توی فیسبوک این چنل فیسبوک اسمش چیه؟
فیسبوک واچ فکر کنم.
آره، فیسبوک واچ که مثل حالا یوتیوب هستش، اونجا برنامهشون استریم میشه و معمولا هم اون اسپیکرای یا کسایی که مهمان برنامهشون هستن کسایی هستن که میان روی موضوعات خیلی حساس اجتماعی صحبت میکنن و خب خیلی جالب میشه که تو نظر سه تا نسل متفاوت رو میتونی ببینی اونجا و به نظر من جالبه. حالا نمیدونم اگه به نظر تو درست اسمش رو اینوویتر
ببین، نوآوری توی حالت فرهنگی به نظر من که خودش هم باز جای خیلی خاصی داره واسه من، ولی احساس کنم تو این لیست خیلی همه مثلا میریم رو مریخ و نمیدونم میریم خیلی بحثای صنعتی تری بود تا فرهنگی. شاید یه لیست فرهنگی هم باید میذاشتن که مثلا نوآوران فرهنگی کیا میتونن باشن.
آره، خب حالا اینا فکر کنم البته چون که اینا تاثیرگذاری رو بررسی میکنن، حالا نمیدونم دیگه چه جوری بوده، ولی شبیه به همین چیزی که تو الان گفتی یه نفر دیگه هم توی این لیست هستش که فکر کنم الان موقع خوبی باشه بهش اشاره کنم. یه خانم اینفلوئنسری هستش، اینفلوئنسری توی چاینا که اسمش هست ویا، بهش میگن کوین لایو استریمینگ یا ملکه لایو استریمینگ توی چاینا و میگن هر کاری بخواد میتونه بکنه. نزدیک 80 میلیون فالوور توی یک پلتفرم، اسم پلتفرمش هم هست تاوباو، 15 میلیون توی پلتفرم دیگه داره. گفتم که ثروتش هم به بیلیون دلار یا میلیارد دلار تخمین زدن. فقط 36 سالشه و خیلی جالبه که مثلا کمپانی‌های بزرگ مثلا تسلا وقتی می‌خواسته لانچ کنه توی چاینا از این اومده کمک گرفته.
با این
آره، 4 میلیون نفر همزمان این لایو استریمینگ تسلا رو دیدن وقتی که ایشون اومده توی کانال خودش در واقع استریم کرده. و اینکه حالا شاید بگی که خب این که خیلی حالا مهم نیستش و اینا، حالا یه اینفلوئنسر دیگه، ولی میگن که اینقدر قدرتش زیاده که هر چیزی رو بخواد میتونه بفروشه. مثلا کیم کارداشیان وقتی میخواسته عطرش رو لانچ کنه از ایشون استفاده میکنه و همون روز اصلا عطرش سولد اوت میشه تو چاینا، اینقدر که همه میان میخرن. و خب حالا چرا بهش گفتن اینفلوئنشال، یعنی که خیلی تاثیرگذاره، به خاطر اینکه کارهای دیگه هم کرده. گفتن که برای خیریه ها پول جمع کرده، مثلا این تابستونی که گذشت سیل اومده بوده توی چاینا و تونسته 300 هزار دلار جمع آوری کنه برای صلیب سرخ اونجا و همینطور 18 تا مدرسه توی نواحی روستایی چاینا تونسته بسازه با پولایی که در واقع جمع کرده. ولی خب یه خبر بعدم براش بوده که همین سال اخیر دولت چین بهش گفته که باید 210 میلیون دلار تکس بدی یا مالیات بدی، چون که یه انگاری درآمدش قایم کرده بوده که مالیاتش رو نده، حالا باید 210 میلیون بیاد مالیات بده. آره ولی خب بالاخره اینفلوئنشاله و تاثیرگذاره و
درسته.
فکر می‌کنم چون درآمد بیلیونیش حالا اینم میده دیگه، اشکالی نداره.
درسته.
تا باشه دختر خوب باشه از این به بعد دیگه دارایی‌هاشو قایم.
آره. حالا من نفر بعدی که میخوام بگم خانم میمی آنگ هستن که این بر من خیلی جالب بود. ایشون کسی هستن که یکی از پروژه‌های خیلی مهم ناسا رو که در واقع یه هلیکوپتری بوده که اومده سمت مریخ در واقع دایرکت کردن و همه اون کامیونیکیشن های سختی که بین مثلا زمین و مریخ بوده که بدون سرنشین هم بوده دیگه، با همه مثلا تأخیرایی که بین این مخابره ها هست و اینا در نظر گرفته تا بتونه مثلا این هلیکوپتر رو اولین بار بشونه روی سطح مریخ. درنچه خیلی هم جالب بود که خانوم بودن و خیلی حس خوبی داشت که ببینی چنین پروژه بزرگ خانومی هدایت کرده.
هدایت کرده و آره خیلی جالبه. نفر بعدی که من میخوام راجعش حرف بزنم که البته فکر کنم دیگه همه میشناسنشون ولی طبیعتاً اول این لیست قرار داره، آقای ایلان ماسک.
من نمیشناسم
که خب نمیشه. آره دیگه اشکال نداره، اگه که یه دونه تزلا برات فرستاد در خونه دیگه اسمش همیشه یاد خیلی به نظر من ایلان ماسک یکی از افرادی، خب واقعا بعضی وقتا آدم امیز میشه دیگه، یعنی کارهایی که میکنه اصلا اینقدر بزرگ فکر میکنه که خب خیلی واقعا کمتر کسی پیدا میشه که بتونه اینقدر ویژن بزرگی داشته باشه و چیزهایی که ما شاید بشر اصلا بهش فکرم نکنه به عنوان یه هدف در نظر بگیره و اصلا وقت و پول و همه چی هم صرف کنه که زودتر به اون نتیجه برسه. آقای ایلان ماسک خب سی اوی تسلا هستش که فکر کنم همه دیگه میشناسن. تسلا یکی از ماشین های الکتریک خیلی خفنه و الان همه دارن ماشیناشو استفاده میکنن توی خیابون و خب هدفشون هم این بوده که در واقع سوخت‌های فسیلی رو کم کنن و نهایتاً به محیط زیست کمک کنن که خب هر سال هم دارن ماشین‌های جدید الکتریک رو به بازار ارائه میدن. آقای ایلان ماسک در واقع سی او کمپانی زیادی هستن. یکی از کمپانیایی که داشتن x.com بوده که بعداً شده پیپل. خب پیپل الان یک سیستم ترانسفر یا جابجایی پول
قابل اعتماد
خیلی معروفه، آره، که توی همه دنیا دقیقاً کار میکنه. و اسپیس اکس بوده یکی از کمپانیایی که دارن که خب در واقع سفینه های فضایی رو می سازن و هدفشون هم این هستش که جابجایی انسان و کالا رو بین زمین، ماه و مارس مثلا فضا خیلی یه چیز عادی بکنن، یعنی تو بتونی مثلا برای آخر هفته پاشی بری مارس و خب هدفشون هم اینه که ما آدما بتونیم یه روز توی مارس زندگی کنیم، اونجا خونه بسازیم و دارن کار میکنن و چی میگمش استارشیپ داره میسازه، درسته؟ یکی از پروژه‌ای که در روش کار میکنه. اون کارتونه تو یادته؟ یاسید بچه بودیم یه سری حیوان بودن توی یه کشتی پرنده،
آن یوگی و دوستان.
آره فکر کنم یوگی و الان دقیقا شکل همونم هستش، کشتی پرندهی که داره روش کار میکنه. یکی از کمپانی‌های دیگه که آقای ایلان ماسک سی اوشه و در روش کار میکنه نیورولینک هستش که همون چیپی که امسال نمیدونم راجبه صحبت کردیم،
پارسال هفت سالی راجبه،
آره، که توی سر میخوام بزن و یه سری کارا مثلا زبان و زبانشناسی از گفتار به زبانهای مختلف مثلا یکیشه از کاری که انجام میده. تزلا هستش و کمپانی دیگرشون هم اوپن ای آیه که در واقع اوپن ای آی این خیلی جالب بود، من کمتر راجبش میدونستم که خب با ای آی یا هوش مصنوعی کار میکنه. الان یه سافتوری که ساختن سافتور کامپیوتر کوانتومیه. هدفش اینه که فقر رو تو دنیا از بین ببره. الان یکی از پروژه‌هایی هم که دارن اینه که استاک مارکت یا بازار بورس رو انقدر خوب پیش بینی میکنه که مثلا ریت موفقیتش روی 90 و چند درصده و هدفش اینه که فقر توی دنیا از بین بره. خلاصه آقای ایلان ماسک هم که دیگه همه میشناسیم، توی ساوت آفریقا یا آفریقای جنوبی متولد شده، سیتیزن ساوت آفریقا، سیتیزن کانادا و سیتیزن آمریکا هم هستش.
بله.
خلاصه اینم از یکی از خفن ترین های دیگه. کسی دیگه داری؟
یکی رو دارم ولی خب خیلی نمیشناسم.
اشکال نداره خب.
آقای کنگو کوما بود که یک معماره که یه سری از پروژه های خیلی بزرگی رو برداشته و یکیش از جمله از اون استادیوم ژاپنه که انجام داده و همچنین مثل این که چند تا با یه سری شرکت های دیگه چند تا قرارداد هم گرفته برای المپیکی که داره میاد که بسازه، که ایشون مثل این که یه سری چیزای خیلی خاصی داره توی معماریش که سعی میکنه اونا رو همیشه رعایت کنه توی سازه هایی که داره. که ایشون هم یکی از آدم هایی بوده که خیلی تاثیرگذار بوده به عنوان یک معمار.
یه نفر دیگه هم که امسال توی این لیسته آقای دکتر بارنی گراهام هستش که بازم برمیگرده به همون ماجرای پندمیک و ساخت واکسن ها. آقای بارنی گراهام یه دانشمندی هستن که سالهاست داره در زمینه ساخت واکسن کار میکنه. ایشون یک ایمیونولوژیست هستن. آقای گراهام کاری که کرده در زمینه تولید واکسن های کووید پارتنر شده یا اینکه کلابوریت کرده با شرکت مادرنا و تکنولوژی پروتئین واکسن رو ایشون انجام داده. که آقای گراهام الان چند ساله که هد NIH یا National Institute of Health توی آمریکا هستن و چیزی که وقتی من داشتم به صحبتشون گوش میدادم خیلی جالب بود راجع به این بودش که بعضی کسایی که الان واکسن رو نمیزنن و میگن که این چه واکسنیه، سیف نیستش و این چجوری یه ساله واکسن ساختن، داشت راجع به این نکته صحبت میکرد. میگفتش که واکسن در واقع از تکنولوژی هایی درست شده، مثل این اسپایک پروتئین یا اون mRNA که راجع به صحبت کردیم، که ما سالهاست داریم روش کار میکنیم. خودش میگفتش که من الان سالهاست که ما داشتیم روی واکسن HIV کار میکردیم و متاسفانه هنوز موفق نبودیم، ولی توی این پروسه ما تونستیم واکسنهای زیادی رو با استفاده از تکنولوژیهایی که ما بهشون دست پیدا کردیم بسازیم. مثلا واکسن ابولا یکیش بود، واکسنی که برای کووید قبلی یا سارس ساخته بودن یکیش بود، زیکا یکی از دیگه از واکسن‌هایی هست که روش کار کردن. علاوه این تکنولوژی یه چیزی نیستش که یک شبه به وجود اومده باشه، سال‌هاست دارن روش کار میکنن و خب الان نتیجه‌شو داریم می‌بینیم و یه واکسن‌هایی که تقریبا سیف هستن دیگه ما الان استفاده کردیم، خدا شکر عوارضی که زیاد نداشته هنوز. خلاصه که خیلی جالب بود، ایشون هم یکی از کسایی هستن که خیلی خیلی امسال تاثیرگذار بودن.
خیلی هم عالی.
این لیست یاسی خیلی بزرگه، فکر نمی‌کنم که به همش برسیم توی این اپیزود، ولی بچه ما کسایی که جالب بودن انتخاب کردیم. یه نفر دیگه که می‌خواستم بهش حتما کوچیک ولی اسمش رو بیارم، آقای ویتالی کبوترین هستش. ایشون یک پروگرامر یا برنامه‌نویس کانادای روسی هستن که کاری که کردن یکی از کوفاندرهای اتریوم که یکی از ارزهای دیجیتالی هستش که الان خیلی هم سر صدا کرده کریپتوکارنسی، همه در استاکش رو میخرن و خیلی بالاخره معروف شدن. ایشون فکر می‌کنی چند سالشونه یاسی؟
به نظر جوون میومد ولی دیگه نگو مثلا.
آره 28 سالشه فکر کن. 28 سالشه و دراپ اوت بوده، یعنی دانشگاهش هم تمام نکرده، از یونیورسیتی واترلو توی کانادا. خلاصه که اینم یکی دیگه از کسایی که از دانشگاه اومدن بیرون و بسیار بسیار موفق شدن.
خیلی هم عالی،
جالب بود.
خب مرسی که یه اپیزود دیگه با ما بودین، ممنون که به نوآورهای 2021 گوش دادین. امیدوارم که این دو هفته که نبودیم خیلی بهتون خوش گذشته باشه و سال میلادی رو که اوایلش خوب نداشته باشین تیم کرده باشین و همچنین الان که فکر کنم دیگه همه مشغول عیدی خریدن و این چیزان واسه سال نو. خلاصه که امیدوارم روزهای خوبی در پیش باشه تا دو هفته بعد که میخواییم ببینیم اتون.
تا یه اپیزود دیگه و یه آجیل دیگه، خدا نگهدار.